اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. خدایا با توکل به اسم اعظمت که روشنگر جان است، روزمان را آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. طاعات و عبادات یکایک شما قبول درگاه حضرت حق. سختی ها انسان را سرسخت می کند. می خواهی در دیوار محکم تر می مانند که ضربات سختری را تحمل کرده باشند. خدا رو شاکریم به خاطر نعمتهای بی پایانش، باران و برفی که ایران عزیز رو سیراب کرده. هیچ شکستی حقیقت ندارد. شکست تنها برای کسانی حقیقت دارد که اغلب در حال مقایسه خود با دیگرانند. با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه ها. تا لحظاتی دیگه برنامه معمای توسعه رو خواهید شنید. سپس در ساعت 6:30 آفرین بانو رو تقدیم حضورتون میکنیم. هوشیار در ساعت 7 بامداد پخش خواهد شد. سپس در ساعت 8 اقتصاد جهان رو خواهید شنید. در ساعت 9 کاربلد پخش خواهد شد. مرورگر رو در ساعت 10 تقدیم حضورتون میکنیم. سپس در ساعت 11:35 به استقبال اذان ظهر در ساعت 12:01 با برنامه مسجد بازار میرویم. کتاب بازار رو در ساعت 12:15 خواهیم شنید. سپس از حجره تا خاکریز پخش خواهد شد. در ساعت 13 آخرین برنامه ما برنامه هفتم خواهد بود. و ما دوستان عزیز، معمای توسعه اولین برنامه است که تقدیم حضورتون میشه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایرانه.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
یکی از جدیترین مباحث حقوق قراردادها مربوط به قراردادهای نفتی است. قراردادهایی که معمولاً بندهای زیادی دارد و بین دولتها و شرکتهای خصوصی بسته می شود. معمولاً سود این قراردادها زیاد و دراز مدت است. بنابراین حساسیت روی آنها بالا می رود. یکی از این قراردادها در کشور بسته شد.
امضا یک قرارداد برای توسعه یک میدان مشترک نفتی دیگر.
قراردادی که در 330 کیلومتری جنوب غربی اهواز، یعنی رو نقطه صفر مرزی این کار داره انجام میشه.
113 میلیون بشکه در واقع تولید خواهد شد که 73 میلیون کاملا متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود از این تولید.
در فاز یک یاران حدود 80% از تجهیزات و 100% نیروی انسانی داخلی بود. یعنی ما هیچ متخصص خارجی تو این پروژه نداشتیم. تمام مهندسان داخلی بودن و به خصوص از نیروهای بومی برای کارهای پروژه استفاده کردیم. در فاز دو هم برنامه‌مون همینه.
در تاریخ 120 ساله نفت در ایران انواع قراردادهای نفتی وجود دارد. در این بین برخی بعد از سالها هنوز جنجال برانگیز هستند. اگر تاریخ را مرور کنیم، یکی از آنها قرارداد 1933 است که توسط رضا شاه امضا شد. اما ماجرای نفت در آن دوره چگونه مناسبات سیاسی اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داد؟ باید تاریخ را مرور کنیم. اگر تاریخچه نفت ایران را بخوانیم، متوجه می‌شویم انگلیس برای حدود 70 سال همه کاره بود. از سرنوشت نفت تا سرنوشت کارگران نفتی تا سیاست‌های دولت‌های نفتی با نظر آنها تنظیم می‌شد. اعتراض‌های کارگری ایران در صنعت نفت از همان دوره ابتدای کشف نفت وجود داشت.
مشکلی پیش آمده سربان؟
آه بله، بازم کارگران محلی.
خب
دوباره سر و صدا کردن، بازم سوخت میخوان لعنتی ها.
خون سر باش سروان، اینجا هندوستان نیست.
اینجا دیسیپلین شدید نظامی لازم داره، وگرنه هر روز آشوب میشه.
دوست جوان من، یادت باشه که به استناد قرارداد دارسی ما ملزم هستیم به اندازه مصارف خانگی از نفت خودشون به خودشون هدیه کنیم. بگذاریم که بعضی تعهدات خودمون رو به انجام نرسوندیم. این یکی فرق میکنه.
شما متوجه باشید آقای جناب، برای این موضوع با نیروهای ما درگیر شدن.
برای درگیری بهت حق میدم که تنبیهشون کنی، اما چند طلب نفت سیاه رو ندیده بگیر سربان. دوراندیشی عمل پسندیده است. ما باید به فکر منافع دراز مدت و آینده خودمون باشیم.
شب بخیر.
انگلیسی ها علاقه نداشتند مسئله شرکت نفت ایران و انگلیس در افکار عمومی مردم چندان مطرح شود، زیرا هر آگاهی نسبت به این حرکت احتمالاً اعتراض های مردمی را به دنبال خواهد داشت. در اوایل قرن بیستم که سود این شرکت ها در اوج بود، تفکرات استقلال طلبانه چندان فعال نبود. یوسف ابراهیم، روزنامه نگار نیویورک تایمز:
منطقه خاورمیانه تحت تسلط استعمار انگلیس و نفوذ فرانسه و آمریکا قرار داشت و در کشورهای تولید کننده نفت قدر نفت رو نمیدونستن. اونا نمیدونستن که روی یک کالای استراتژیکی مهم نشستن و نمیدونستن که نفت چقدر اهمیت داره. همونطور که گفتم، بسیار آسان بود. شرکت‌های خارجی با پرداخت کمی پول فقط تقاضای امتیاز می‌کردن. در واقع امتیازات به راحتی در اختیار قدرت‌های بیگانه قرار می‌گرفت و در ازای اون مبلغ ناچیزی که امروز بسیار مسخره به نظر می‌رسه به کشورهای صاحب نفت پرداخت می‌شد. من فکر می‌کنم ساده ترین دزدی در طول تاریخ همین بوده.
بعد از پایان جنگ جهانی اول در جامعه ایران بحث هایی مطرح شد که قرارداد دارسی چندان مطلوب نیست و حق ایران داده نمی شود. حتی اعتراض ها به مطبوعات هم دست پیدا کرد. روزنامه ستاره ایران در شماره آبان 1307 می نویسد:
امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه گذاران سودپرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.
رضا شاه تصمیم گرفت مذاکرات نفت را شروع کند، مباحثی که نزدیک به 4 سال طول کشید. شخص تیمورتاش، امین‌ترین فرد نزد رضا شاه، مسئول مستقیم مذاکرات بود. دکتر زرگر، استاد تاریخ معاصر، درباره این مذاکرات فشرده این گونه می گوید:
رضا شاه تیمورتاش را مأموریت داده بود که با انگلیسی ها مذاکره کنه و برای اینکه کسب درآمد بیشتری از این منابع نفتی ایران نصیب ایران بشه. ایشون حدود 4 سال مداوم با انگلیسی ها مذاکره می کرد. در لندن مذاکره می کرد، در ژنو مذاکره می کرد، مکاتبات مختلفی با انگلیسی ها داشت. حتی روی مسائل خلیج فارس هم 5 سال با انگلیسی ها مذاکره کرد که یک تفاهم کلی برسه. و حتی همین جزایر سگانه ای که الان مورد اختلاف هست با عرب ها و بساوین ها، یکی از موارد مذاکره بود که انگلیسی ها روی ابو موسا یه مقداری بدقلقی نشون میدادن و به هر صورت بنابراین روی نفت هم اختیار تام داشت که با انگلیسی ها مذاکره بکنه. تیمورتاش در آخرین مذاکراتی که در ژنو برگزار شد، انگلیسی ها دیگه در واقع آب پاکی را روی دست تیمورتاش ریختن و گفتن که در واقع ما نمیتونیم امتیازی بیشتر از اون چی که الان داریم میدیم به ایران بدیم.
بعد از آن قرارداد 1933 به نتیجه رسید، اما دیدگاه ها درباره آن متفاوت است. برخی این طرح را کاملا انگلیسی میدانند. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد است. او معتقد است قرارداد دارسی مشکلاتی برای انگلیس ایجاد میکرد.
خب این شرکت سرمایه‌گذاری های زیادی رو این ورانور هم کرده بود، شرکت های مختلف درست کرده بود اینها، و همین دلیل وقتی که نزدیک به ته قرارداد شد زمان رضاشاه هنوز نرسیده بود به آخرش، ولی خب چون قرارداد فکر کنم 60 ساله بود، وقتی رسید به اونجا و اینها متوجه شدن که تا تمام اسست ها یعنی سرمایه های این شرکت طبق اون بند آخر قرارداد برمیگرده به ایران، سعی کردن که قرارداد جدیدی بنویسن و دیگه اون بند رو توش نذارن و این اتفاق هم افتاد. بالاخره این قرارداد از 1934 دوباره بازنویسی شد و یه درصد بیشتری به ایران دادن، پول بیشتری به ایران دادن بابت هر بشکه و غیره و غیره، ولی اون قسمتش دیگه حذف شد و تمام سرمایه شرکت یعنی تمام سرمایه‌گذاری شرکت برمیگرده به ایران و این خب این نکته مهمی بود به نظر من. چون این نشد هست که منجر شد به دعوای ملی شدن نفت و غیره و غیره. اون قرارداد خب حالا نسبت به زمان خودش شد مثلا از قرارداد دارسی بهتر بوده، ولی خب دقیقا اون چیزی که باید بود برای ملت ایران به ارمغان بیاره نتونست بیاره. قراردادهای انحصاری بیشترشون در همه جای دنیا کم و بیش همینطور بوده، در عربستان هم همینطور بوده، در عراق هم همینطور بوده، بعضیش حتی بدتر از با هم بوده. این است که اون زمان این رو ایجاب کرده.
برخی هم معتقدند که رضا شاه می‌خواست هر طور شده درآمد نفتی خود را افزایش دهد، به همین دلیل وارد بازی پیچیده‌ای شد که در نهایت سود چندانی نداشت. دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر جزو گروهی است که میگویند رضا شاه علاقه داشت قرارداد بهتری ببندد.
اونجوری هم که باید و شاید اون امتیازاتی که رضا شاه دلش میخواست از انگلیسی ها دریافت نکرد. رضا شاه به هیچ وجه از شرکت نفتی انگلیس خوشش نمیومد. زمانی که حتی هنوز رضا خان بود و لشکرکشی کرده بود به دسفول و داشت به طرف اهواز میرفت، روشنایی از افق در واقع پیدا بود که داشت گاز به حساب کچه‌ها استخراج می‌شد، در مشعل‌ها می‌سوخت و اینها. گفت این آتش مال چی هزاره می‌شده؟ گفتن که شرکت نفت روم انگلیس هست و پالایشگاه آبادان هست اینها. گفت بر پدر شرکت نفت روم انگلیس لعنت. این خیلی در واقع ثبت شده در تاریخ، یعنی خیلی از شرکت نفت روم انگلیس در واقع خوشش نمی‌اومد ولی مجبور بود. حالا یه کلمه میگم رضا شاه در واقع برای موندن در قدرت، حالا هر کس میخواد هر چی بگه، من بر اساس مستندات تاریخی هم صحبت میکنم، رضا شاه در واقع برای موندن در قدرت که اگر خطری متوجه تاج و تختش بشه، نظرش این بود که انگلیسی ها ازش حمایت خواهند کرد. بعدش نظر ضدش هم داشت، یعنی نظرش بر این بود که اگر انگلیسی ها بخوان ایشون رو سرنگون بکنن دستشون بازه، قدرت این رو دارن. بنابراین هم از انگلیسی ها میترسید که زیاد حساب بره و به منافعشون دست اندازی بکنه و هم این که چشم امید داشت که اگر در خطر قرار بگیره حمایتش. این تضاد دوگانه در واقع تا آخر عمر رضا شاه وجود داشت و خیلی جالبه که تحقق هم پیدا کرد.
مذاکرات طولانی ایران و انگلیس در نهایت به جلسه ختم شد که بین رضا شاه و نماینده انگلیس بود. یک جلسه طولانی که سرنوشت همه چیز را مشخص می‌کرد. خانم دکتر لیلا موسوی پژوهشگر تاریخ معاصر است. او در این باره می‌گوید
اون چیزی که عملاً اتفاق می‌افته دیدار رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس هست. فشاری که انگلیسی ها تحمیل نظراتی هست که انگلیسی ها دارند و با ملاقاتی که در حدود یک ساعت دو ساعت با شاه دارند و سرنوشت قرار داده ۱۹۳۳ در واقع در این یکی دو ساعت رقم میخوره. اون چیزی که گفته میشه بله درآمدهای ایران افزایش پیدا میکنه، قرار به این میشه که هر بشکه 4 شیلینگ به درآمد ایران اضافه بشه، به درآمد نفت ایران اضافه بشه. اما اون چیزی که حائز اهمیت هست این هست که اگر اون قرارداد دارسی سیر تاریخی خودش رو دنبال میکرد، این قرارداد طبیعتاً باید سال 1340 به پایان می‌رسید. اما قرارداد جدیدی که بسته میشه عملاً این قرارداد رو تا سال 1993 تمدید میکنه، یعنی یک اطمینان خاطر قوی به دولت انگلیس داده میشه که نه تنها در سال 1340 این قرارداد به پایان نمی‌رسه، بلکه در واقع چندین سال بعدتر هم این قرارداد نفتی ادامه پیدا میکنه.
مرحوم حسین مکی از اولین تاریخ نویسان معاصر است که کتاب مفصلی در حوزه نفت نوشته است. او هم جزو مخالفین این قرارداد است و میگوید به نفع انگلیس تمام شد. مرحوم حسین مکی در یک مصاحبه قدیمی گفته بود
برادران انگلیس ها ناچار بودن که قرارداد 1933 رو با دولت ایران که علاوه از مزایا و فوایدی که برای شرکت سابق نفت داشت تأمین می‌کرد، یک منافع آتی دیگرش را هم تأمین بکنه. به این دلیل اینا اصراری داشتن که قرارداد 1933 بسته بشه و یه شب در هیئت دولت هم که پرونده نفت رو میارن مطرح بکنن، رضا شاه پرونده نفت رو می‌ریزه تو بخاری و می‌سوزونه. و یکی از کارهایی که ما رو در قضیه 1933 که وقتی که به حکمیت مجمع اتفاق ملل واگذار شد، قضیه صورت ظاهرش که در اونجا مطرح بشه و حکمیت بکنه مجمع اتفاق ملل، تمام اسنادی که به درد نمایندگان ایران در مجمع اتفاق ملل میخورد متاسفانه به دست رضا شاه تو بخاری سوزونده شده بود. بنابراین با حکمیتی که بنش کرد دو مرتبه قرارداد تمدید شد با مدت 30 سال اضافه که در 1991 یا 2 خاطر میاد.
بالاخره رضا شاه قرارداد جدید را تنظیم کرد و متن آن به مجلس رفت و قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران مصوب 7 خرداد ماه 1312 شمسی تصویب شد. در ماده 10 این قانون به درآمد ایران اشاره شده و در آن آمده
حق الامتیاز سالانه که از اول ژانویه 1933 شروع می شود به مبلغ 4 شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می رسد و یا از ایران صادر می شود. پرداخت مبلغ معادل با 20% آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد. مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی از طرف کمپانی به دولت ایران تادیه می شود نباید هرگز از 750,000 لیره استرلینگ کمتر باشد.
دولت ایران برای آنکه نظر انگلیسی ها را جلب کند در ماده 11 می گوید کمپانی برای مدت 30 سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف خواهد بود. این قرارداد ظاهراً تلاش داشت به آینده هم کمی نظر کند و به همین دلیل در ماده 16 نکته جالبی را اضافه می کند.
طرفین موافقت می نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تعیین نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند. کمپانی سالیانه مبلغ 10,000 لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد.
اقتصاد ایران بعد از این قرارداد متحول نشد، اما درآمدها افزایش یافت. حتی صحبت از آن است که بودجه تا 10 برابر افزایش یافته است و برخی آمارها میگویند ایران در میانه دهه 1310 سالانه بین 10 تا 15 میلیون دلار درآمد نفتی داشت و این رقم در سال 1328 به 65 میلیون دلار رسیده بود. اما مخالفان قرارداد نفتی 1933 همچنان معتقد هستند که این قرارداد وضع انگلیسی ها را بهتر و دارایی آنها را در شرکت نفت چند برابر کرد. طبق این نظریه همه چیز شبیه یک بازی از قبل طراحی شده بود. دکتر کامران عرفانی، کارشناس تاریخ، از مطبوعات آن دوره میگوید
اولین بار کلید این داستان یعنی امتیازنامه دارسی را به اجاق افکندن، به بخاری افکندن، توسط آقای عباس مسعودی در روزنامه اطلاعات افتاد. ایشون در مقالاتی که داشتن به این قرارداد تاختن و اولین کلید یا اولین زمینه های برداشتن این قرارداد رو برداشتن. بعدها خود شرکت هم هماوایی کرد. خیلی جالب هست، یک سناریویی هست که قطعات پازل در کنار همدیگر قرار میگیرن. خود شرکت بی پی یا بریتیش پترولیوم دیدیم که در سال 1931 درآمدی را که به ایران میدهد 1/4 قرارداد سال قبل هست و بهانه میکند که
بله ما چیزی در نیاوردیم، جنگی بوده، مشکلاتی داشتیم و نتوانستیم به اون سود برسیم، پس شما باید در ضرر ما هم با ما همراه باشیم. پس اون شب 6 آذر 1311 تقریبا میشه گفت فاز سوم این داستان بود که قرارداد دارسی به اجاق نهاده شد توسط رضا خان و ایشون از نمایندگان مجلس خواست، اونچنان که در خاطراتشون با فروغی میگه، میگه که حتی رضا خان قبلا به فروغی گفته بود که من به هیئت وزیران میایم، بر سر تو داد میزنم، به تو ناسزا میگویم، ولی تو به دل نگیر، من دنبال داستان دیگری هستم. و به این ترتیب بود که آمدن آقای تغیزاده وزیر دارایی در رأس یک هیئتی و سرجان کدمن رئیس شرکت بی پی آمدن در گرد همدیگر و توانستن قرارداد 1933 رو در 7 خرداد 1312 یعنی یک سال بعد آمدن و این قرارداد رو درست کردن.
انگلیسی ها از همان ابتدا پایشان در نفت ایران گیر کرده بود. وقتی رضا شاه این حرکت را انجام داد، آنها چندان ناراحت نبودند و با قرارداد جدید مورد نظر رضا شاه همکاری کردند. اما سود واقعی را چه کسی می‌برد؟ دکتر کامران عرفانی، کارشناس تاریخ، در این باره می‌گوید:
متاسفانه حالا طبق شرایطی که این قرارداد داشت می‌بینیم که اصلاً به نفع ملت ایران نبود. پس اون شوافی که آقای رضا خان را انداخته بود و بعدها پسرش هم حتی به اون افتخار میکرد که ما نفت رو به دامان ملت ایران برگردانیم، در حقیقت کاملا معکوس بود. چنان که من چند تا نکته خدمت شما مخاطبان عزیز عرض کنم، قرارداد قرار بود، قرارداد دارسی در سال 1340 خاتمه بیابد، متاسفانه قرارداد بودن تا سال 1386، یعنی این قرارداد ننگین ادامه پیدا کرد. حالا تو قرارداد اومد که مساحت باید تقلیل پیدا کند به خوزستان کرمانشاه و غرب، منتها میبینیم که بازم اینجا یک شیطنتی به وجود میاد، برای که تا همین الان هم همه میدانند که قسمت اعظم نفت ما، حالا به غیر از نفت فلات قاره، در خوزستان و کرمانشاه و غربه، پس شرکت اینجا کارشندانی نکرده. خب بعدا این قرارداد ما میبینیم که متاسفانه ممانعت میکنه از عوارض گمرکی وسایل کمپانی. متاسفانه در این قرارداد میاد که ایران 52% درآمد شرکت رو از دست خودش میده و از همه بدتر، ببینید قرارداد دارسی مجلسی تصویب نکرده بود و کسی آن را امضا نکرده بود از جانب ملت. متاسفانه این قرارداد 1933 تو 24 اردیبهشت 1312 وارد مجلس شد و از میان نمایندگان با اکثریت مطلق، یعنی 105 رأی، این قرارداد متاسفانه تصویب شد. قراردادی که در آن عدم استفاده از کارگران ایرانی بود، قراردادی که در آن تخصص ایرانی مورد توجه قرار نمی گرفت، به نفع خواسته ها و منافع ملت ایران چه در دراز مدت و کوتاه مدت نبود، بلکه کاملا برعکس بود. یعنی من می توانم به جرئت بگویم قرارداد 1933 به مراتب ننگین تر از قرارداد دارسی بود. قرارداد دارسی حداقل سال 40 حالا هر چه بود بالا پایین از بین میرفت، منتها این تا سال 1386 قرار بود نامه پیدا بکنند، قرار بود این کار انجام بشه و اگر اون حرکت ها به وجود نمی آمد، جنگ جهانی دوم و بعدم انقلاب شکوهمند ایران، این قرارداد ننگین ادامه پیدا میکرد.
این قرارداد با همه نکاتی که داشت نسبت به قراردادهای مشابه هم چندان موفق نبود. تحلیل خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، را بشنوید.
این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهایی که کشورهای دیگه داشتن، مثل عربستان با شرکت‌های دیگه و قراردادهایی که با شرکت‌های نفتی دیگه داشتن و حالا در کشورهای مختلف، ناعادلانه بود. یعنی در واقع سهم ایران از این شرکت ناچیز بود و سهامی که ایران از این شرکت داشت دست نخورده باقی میمونه. حالا هر چقدر که درآمدهای ایران افزایش هم پیدا بکنه، سهمی که داشت در مقابل با سهمی که کشورهای دیگه قرارداد نفتی خودشون با شرکت‌های خارجی داشتند، ناعادلانه بود و سهام ایران از این شرکت کم بود و در واقع لحاظ نشد. این شد که با وجود همین افزایش درآمدهای نفتی هم میتونیم بگیم که در واقع در سال 2008 تا 2011 که حدود 30% در واقع بودجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود، این در سال 2017 میتونیم بگیم که 25% از کل درآمدهای کشور از فروش نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس به دست میاد.
مسئله قرارداد نفتی 1312 یکی از پیچیده ترین مباحث نفتی بود که برای اولین بار جامعه ایران را درگیر خود